أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوران حساس تربیت اولاد رو از قبل از انعقاد نطفه و دوران انعقاد و حاملگی و دوران شیرخوارگی رو مطالبی رو خدمتتون عرض کردم. بعد از دوران دو سالگی کم کم فرزند شروع میکنه کارهایی رو انجام دادن. توانایی بدن او نسبتاً جوری است که میتونه دیگه خودش مثلا لیوان آب رو برداره میل بکنه، غذا قاشق برداره غذا میل بکنه، راه بره. همزمان با این سنین کم کم درک نوزاد هم شروع میکنه کار کردن. خوبیهایی رو و بدیهایی رو میفهمه. یعنی حسن و قبح اعمال، اشیاء، منظره ها، گفتارها، شنیدنی ها، خوردنی ها. کم کم یه قوهی در وجود او نورافشانی میکنه که بین این خوب و بد تفکیک میده. یکی از حالتهای خطرناکی که تقریبا همه نوزادها دچارش هستن الا خیلی به ندرت کم، حالت لجبازی است. و معمولا افراد سوال خیلی میکنن، از خود بنده خیلی پرسیدن تا به حال که چه کنیم فرزندمون لجباز بار نیاد. بحث اول امشب ما پیرامون این بحثه. لجبازی به چه معناست اول بیان بکنم که مرادمون از لجبازی چیست؟ لجبازی اینه که برخلاف نظر مخاطب و بدون تأمل روی مصلحت و مفسده یه عملی رو انسان انجام میده و پافشاری روی او هم میکنه. این تعریفی که عرض کردم رو در قالب یک مثال بیان میکنم. مثلا فرض بفرمایید پدر یا مادر به فرزندشون میگن این لیوان آب رو میل بکن، و فرزند وقتی متوجه میشه که پدر یا مادر از او تقاضای چنین کردن، بدون اینکه تفکر بکنه، تأمل بکنه رو اینکه آب چه مصلحتی برای او داره و نخوردن چه مفسده ای داره، بدون هیچ دلیلی و فقط صرف مخالفت کردن با پدر و مادر میگه نمیخوام بخورم. اینو میگن حالت لجبازی. حالت لجبازی در واقع حالت حیواناته. یک گوسفند رو اگر ملاحظه بکنید داره به یه سمتی حرکت میکنه میره، شما بیاید کمکش بکنید و به همون سمتی که این گوسفند میرفت شاخشو بگیرید و ببریدش به همون سمت، نبرش گردونید، به همون سمت که داشت میرفت شما هم شاخشو بگیرید و ببریدش جلو، فوری ترمز میگیره، دوتا دستشو رو زمین صفر نگه میداره، با زبان بی زبانی به شما میگه چون تو میگی برو نمیخوام برم، خودم داشتم میرفتم، میدونم من مسیرم از این طرفه، اما خودم، تو نباید بگی، اگه تو گفتی من میایم، یعنی حتی حاضر برخلاف میل قبلی خودش بیسته، رهاش میکنید باز میره. خب حیوانه، عقل نداره که وقتی شما کمکش میکنید به همون مسیر از شما تشکر هم بکنه و بگه خیلی خوبه، چه صاحب خوبی دارم، دارت کمکم میکنه. بدون تأمل رو این که مصلحت در رفتن نرفتن، اصلا رو این تفکر نمیکنه، تأمل نمیکنه، فقط حالت لجبازیش رو نشون میده، میگه چون تو گفتی نمیخوام برم. این حالت حالت حیوانه. ما از این حالت حیوان میفهمیم که لجبازی کار عقل نیست. چرا؟ حیوان که عقل نداره. در حیوان یه نیروی دیگری هست، نیروی درک، که اسمشو میگذاریم نفس. اون نفسش داره بهش دستور میده لجبازی بکن، ولی اگر عقل داشت وقتی شما کمکش میکردید تازه باید سرعتش رو دو برابر بکنه، بگه خودم داشتم میرفتم، حالا شما هم که کمکم میکنی من دیگه دو برابر حرکت میکنم. نه، نفس در حیوان به او دستور مخالفت میده و بلافاصله مخالفت هم میکنه. پس انسانی هم که لجبازی میکنه به فرمان نفسش داره لجبازی میکنه. حالا انسان عقل هم داره، منتها گاهی عقل بارور نشده، به خصوص در کودکان دو سال، همون تو این سنین دارم به خصوص عرض میکنم، عقل چندان رشد نکرده، مصلحت ها و مفسده های خودشو نمیتونه شناسایی بکنه، اما نفس چرا؟ تا بهش میگید این لیوان آب رو میل بکن، میگه نمیخوام بخورم. حالا یک می تشنه بودا، اگه چیزیش هم نمیگفتید میخورد، اما وقتی شما بهش گفتید میگه نه. این حالت اگر تکرار بشه خیلی بده، یعنی کم کم عادت بچه بشه، او عادت خیلی بده. حالا یک عادت نکرده، یک مورد رو لجبازی میکنه، این هنوز زیاد بد نیست، اما اگه به لجبازی به عادت کشیده شد، منجر به ملکه او شد، این آفت خیلی داره. اگه بزرگ هم که شد، همینه که گاهی گفته شد که مثلا تو انتخابات گفتن به فلانی مصلحت نیست رأی بدید، تازه بعضی گفتن لجبازی میکردن و میرفتن به همون رأی میدادن. خب زرش رو کی کرد؟ همونه که رأی داده. ولی اون عالمی که میگه من مصلحت نمیدونم به بنی سر رأی داده بشه، اما اول انقلاب گفتن، علما گفتن، جامعه مدرسین گفت، بزرگانم شهر رو گفت. حالا نمیخوام بگم همه رو لج بازی بودا، چون اون موقع بحث آمریکا هم بود، پشت صحنه تبلیغ میکرد روی بنی سعد که بعد اسنادش در لانه جاسوسی پیدا شد. اما خب عرضم اینه، ممکنه تو بین مردم یه عده‌ای هم لجبازی بخوان بکنن، میگن چون این عالم گفت به فلانی رأی ندید ما میخوام عکسش بکنم، میخوام رأی بده. خب عالم که ضرر نمیکنه، عالم سودشو کرد چون وظیفه‌شو انجام داد، خواست جامعه وظیفشون انجام دادن. لجبازی ضررش اینه که خود شخص که داره مخالفت میکنه داره رو مقصده خودش رفتار میکنه، به ضرر خودش عمل میکنه. این بحث رو بیاید تو عبادات ببینید چی میشه. پدر و مادر میگن مصلحت تو اینه که بریم مسجد نماز بخونی، میگه نمیخوام برم. یعنی هر چه بهش میگن میخواد عکسش انجام بده. اگر این حالت عادت این فرزند شد، ببینید به چه مشکلاتی دچار میشه. سرایت میکنه به درس او، میگن برو درس بده بخون، میگه نمیخوام. تو دستورات دین همش ضرر میکنه شخص لجباز. تو امور دنیایی بهش میگن این معامله رو بکن، میگه نمیخوام. این معامله رو نکن، میگه میخوام بکن. به بحث ازدواج کشیده میشه، بهش میگن مصلحت نیست با این مرد یا با این زن ازدواج بکنی، میگه من الا میخوام با هم ازدواج. حالت لجبازی حد یقف نداره که به یه جا برسد بگه بیست و دیگه لجبازی نکن. آدم لجباز خیلی ضرر میکنه، تو وظائف خانوادگیش ضرر میکنه، تو ارتباط با پدر مادر ضرر میکنه، تو مسائل دینی ضرر میکنه، تو مسائل سیاسی و اجتماعی ضرر میکنه، خیلی چیزا. چه کنیم؟ بچه از دوران کودکی باید لجباز نشه. قبل از اینکه 5 تا راهکار خدمت شما بیان بکنم، اول یه نکته رو بیان بکنم و اون اینه که لجبازی از یه جهت خوبه. کسی این رو نمیگه، منتها ما چون باید همه جوانب رو نگاه بکنیم عرض میکنم، لجبازی یه نقطه قوت هست و اون اینه که نشون دهنده استقلال فکری فرزنده، نشون میده که جرأت نگفتن به خواهش مقابل رو داره. کسی نیست که چشم و گوش بسته هر چه دیگران میگن تبعیت کنه، دنبال اونها بره، چون تبعیت بیچون و چرا هم اونم یه ضررهایی داره. در بحث مواد مخدر ببینید کسانی که جرأت نگفتن ندارن خب آلوده میشه، رفیقش دعوت میکنه بیا، اینم میره، میگه حالا یه بار استفاده کن، اینم نه نمیگه، همون یه باره که بدبختش میکنه. لذا این نکته رو توجه بکنیم که خود جرأت نگفتن یک امتیازه. من تو گاهی میبینم تو جامعه، تو این پلاکارت ها، تو بنرها، تابلوها گاهی مطلقا می نویسد که مثلا جرأت نگفتن به فرزندانتون بیاموزید. خیلی بده این جرأت نگفتن، یه همون لجبازیه بنده خدا. حالا کیا هستن این تابلوها رو می شینن تنظیم می کنن و چرا سرکلشون تو این جلسه ها پیدا نمی شه که حداقل نکات مهم دقیق روانشناسی رو بدونن، مباحث دینی رو اطلاع پیدا بکنن. نمیدونم کی هست، اما تو جامعه دیدم اینا رو. حالا چی شده این بنده خدا؟ حالا روانشناس هم هستن بعضیشون، تو روانشناس هایی هم که خب اطلاعات علمی چندانی ندارن، اطلاعات غربی دارن بیشتر. لذا همین بحث امشب ما الان یه بحث نوعیست که روانشناس هنوز روش بحث نکردن. تو بحث تربیت اولاد هنوز جایی نیست که چه کنیم جلوگیری بکنیم از لجبازی، و اینا رو بیان روانشناسای ما به نام ایران منتقل کنن به کشورهای خارجی که بدونن ما خیلی از اونا جلوتر هستیم از تو مباحث فرهنگی. در اصل تابلوها گاهی میبینن مطلقاً نیست جرأت نگفتن رو یاد بدید. هدفش چیه؟ میخواد این جوان در مقابل مفاسد نبگه. رفیقش دعوت به شراب بکنه، دعوت به ماهواره بکنه، دعوت به خلاف عفت بکنه، دعوت به مواد مخدر بکنه، دعوت به مجالس لهو و لعب بکنه، این منقاد او نباشه، بگه نه و این خوبه این. اما اینکه ما تو تابلو بنویسیم به فرزندانمون شجاعت نگفتن به یاموزید، این معنیش اینه که به فرزندان لجبازی یاد بدید. این که خیلی بد شد، لجبازی خیلی مفسده داره. و بعد پس بعد همین پدر مادر به فرزندشون میگن برو استراحت کن، که نمیخوام استراحت کن. میگن بلاشو نماز بخون، نمیخوام نماز بخون. بیا غذا بخور، نمیخوام بخورم. برو درس تو بخون، نمیخوام بخونم. اگه بنا بشه جرأت نگفتن یاد بگیره، ببینید ضررش بیشتره یا سودش بیشتره. لذا این بحث خیلی مهمه، چه کنیم جلوی لجبازی رو بگیریم. راهکارهای پنجگانه ای رو ما خدمتتون عرض میکنیم که هر کدام از اینا میتونه بسیاری از حالتهای لجبازی رو بگیره، و در نهایت اگر کسی دقت بکنه تو این روشهای تربیتی موفقه. اینجا عرض بکنم مردها همراه همسرانشون با هم باید این راهکار رو عملی بکنن. اگه مردی الان تو جلسه ما هست بخواد به تنهایی این راهکار رو یاد بگیره و عمل بکنه، اما خانمش تو منزله و نمیدونه، نمیشه. دوگانگی تو تربیت اولاد اگه شد، بچه همون حالت لجبازی به سمت او میره. یا بالعکس اگر خانمی تو جلسه باشه اما شوهرش اینجا نباشه، اون خانم یاد بگیره مباحث رو، بگه دیگه من میخوام از این راهکارها استفاده کنم که بچه من لجباز نشه، اما آقا نیست تو جلسه، در مغازه و دنبال کارشه. اگه پدر بچه بخواد ندانه و طبق روش های هرچی به ذهنش میرسه اقدام بکنه، کافیست هی به بچه بگه این کارو بکن، اونم بگه نه، این مشکل ساز میشه. دوگانگی تو تربیت نمیشه. لذا بعد کسی نیاد به ما ایراد بگیره، ما اقدام کردیم و نشد. این نشد مال اینه که دیگری کارو خراب کرده، والا پدر و مادر هر دو با هم اقدام بکنن به نتیجه میرسه. این پنج تا راهکاری که میخوام خدمتتون بیان بکنم همه در یک چیز مشترکه، و اون اینه که ما نباید اجازه بدیم فرزند نه زیاد بگه. یعنی کلید کار و قفل با این باز میشه. اگه این بچه جرأت پیدا کرد در هر کاری دو بار سه بار ده بار بگه نه، این کم کم عادت میکنه. ما باید این رو ازش بگیریم، این حربه نگفتن رو از او بگیریم. لذا پنج تا راهکار خدمتتون عرض میکنم به ترتیب. راهکار اول راهکار اعتقادی است و اون اینه که وقتی فرزند گفت نه، حالا تو هر مسئله خوبی که مصلحت بوده انجام بده و بچه بی جا دارد نه میگه، نه به جا، اونجایی که بی جا دارد نه میگه، اولین راهکار اینه که اگر درک بچه در حدی است که میتونه خوبی و بدی رو تشخیص بده، زشتی کارش رو بهش تفهیم بکنه که این کارت خوب نیست، من خوشم نیومد. هم پدر هم مادر بگن این کار خوبی نبود، من از تو انتظار نداشتم، من فکر میکردم تو بزرگ شدی و میفهمی مسئله چیه. گاهی با الفاظ این چنینی زشتی نگفتن رو در دید او تجلی بدیم. این روش که دارم عرض میکنم به خصوص واسطه ها بهتر گاهی میتونن تذکر بدن، زشتی کار رو به بچه تفهیم بکنن. منظورم غیر از پدر و مادره، پدر و مادر به دلیل نزدیکی به فرزند دور از فرزندشون هستند. یعنی هر چه انسان نزدیکتره دورتره، دورتره یعنی تأثیر کلامش کمتره. لذا گاهی میشه پدر و مادر خودشون که زشتی کار رو به فرزندشون میگن، این زشتی رو به یکی دیگه هم واسطه هایی بگن. مثلا اگه برادر و خواهرم داره به برادر و خواهرای همون فرزندش، اونا بزرگترن، به اونا بگن که شما هم با زبان کودکی به برادرت به خواهرت بگو که این کارش زشت بود. یا اگر اقوامی کسی اونجا تو منزل دایی عمو خاله کسی، از اونا هم خواهش کنی که شما هم زشتی این کار نگفتن رو بهش بگید. یه نکته ایست که بچه دیگه توبه کنه، تکرار بکنه، دیگه بگه این برای آخرین بارم بود، بدونه این کارش خیلی بده و این تو ذهنش بزرگ جلوه بکنه، بدی نگفتن. دم نگفتن بی جا رو دارم تکرار میکنم، چون گفتیم بعضی نها به جاست. دومین راهکار اینه، وقتی دیدید فرزندتون نمیگه، بلا فاصله شما دستورتون رو عوض کنید، از ضدش رو بهش دستور بدید. بهش گفتی لیوان آب رو بخور، گفت نمیخوام بخورم. تا گفت نمیخوام بخورم بلا فاصله بگید نخور، لیوان آب نخور. وقتی گفتید نخور، بچه یه مرتبه بین سه حالت قرار میگیره، هر سه حالتش به نفع پدر و مادر است و به ضرر بچه. یه حالتش اینه که وقتی بهش میگید نخور، اونم میگه باشه نمیخورم. اگه گفت نمیخورم، آخرش این بچه باخته. چرا؟ قصدش از لجبازی مخالفت با پدر بود، مخالفت تمام شد، الان دارد همراهی میکنه. این حالت اول، پس به ضرر او تمام شد، اون میخواست مخالفت بکنه. حالت دوم اینه که تا بهش میگید نخور، میگید میخورم، دوره میخواد لجبازی با تون بکنه، برم دارد میخوره، باز به ضررشه و به نفع شماست. چرا؟ چون از اول شما قصد این بود که آب رو بخوره و به مقصدتون رسیدید. حالت سوم سکوته، وقتی بهش میگید نخور، بچه یه مرتبه وا میره، چون داشت مخالفت میکرد، یه مرتبه میره تو فکر که من میخواستم مخالفت بکنم و گفتم نمیخورم، حالا که پدر میگه نخور چه بکنم، هم تو میره تو فکر سکوت میکنه. باز سکوتش به نفع شماست، چون همین سکوت باز او را از لجبازی نگهش داشت. این راهکار دوم خیلی راهکار مهمیه، که شما تا دیدید فرزندتون میگه نمیخوام، تکرار نکنید، هی نگید بخور بخور، تا اونم هی نگفتنش رو تکرار بکنه. ده این همونه که گفتن عادت میکنه. متباز میگم هم پدر هم مادر یکسان باید حرکت بکنن، ولی کافیست مادر مثلا هی تکرار بکنه بگید بخور، اما پدر رو اصول روانشناسی نگه، آخرش بچه لجبازی از مادر یاد میگیره. این که دارم عرض میکنم با هم اگه هم پدر هم مادر بدونن اصول اینه، تا بچه گفت نمیخوام بخورم، فوری پدر و مادر میگن خب نخور، اینو تکرار بکنن. گفتم چه بچه تو این حالت بگه نمیخورم، چه بگه میخورم، چه سکوت بکنه، تو هر سه حالتش شما او رو از لجبازی انداختیدش پایین، از مخالفت کردن که شما بگید این کار انجام بده و او بگید نمیخوام، از این مخالفت او رو گرفتید. راهکار سوم، تشویق‌ها و خریدهای خودتون برای فرزند و معلق به خواسته های خودتون بکنید. یعنی وقتی میخواید بچه رو تشویقش بکنید بگید اگه مثلا همین لیوان آب رو میل کردی من تشویقت میکنم، یه جایزه یا تشویق دیگه بارک‌الله حالا متناسب با کاری که داره انجام میده. یا خریدهای خودتون رو میخواید براش یه جفت کفش بخرید، ببینید هرچی بهش میگید برو نمازتو مسجد بخون نمیره، بهش میگید اگه امروز رفتی مسجد هم صبح هم ظهر هم شب، مثلا زیادم طاقت فرسا نکنید بگید یه هفته چه روز، چون از درش میگذره بچه ظرفیتش کمه، همون یک روز بهش میگید نیست نوبتو بیا با هم بریم مسجد، اگه اومدی مسجد برات یه جفت کفش تهیه میکن. خب قبلش لجبازی میکرد میگفت نه، اما الان شوق ایجاد کردی در درون او، حالا یا از راه تشویقات یا همون خریدهایی که میخواید برای فرزندتون بکنید، کتاب میخواید براش بخرید، کیفی، کفشی، لباسی یا چیزی میخواید تهیه کنه، اینا رو معلقش بکنید به خواسته های خودتون. اگه نماز بخوندی، اگه این تلاوت قرآن کردی، اگه این خرید رو انجام دادی، همون چیزایی که لجباز میکرد و شما شوق درونی درش ایجاد بکنه. خب نتیجه چی میشه؟ بچه از نگفتن دوباره باز میمونه. چرا؟ خواسته نفسانیش اون خرید اون چیزیه که خیلی میل داره به اون، و شما شوق دیدار اون لباس و کفش تو دلش میاندازید، به شوق دیدار اون شیء مطلوبش بالاخره وادارش میکنید کار خوب رو انجام بده. اینم راهکار سوم. راهکار چهارم باز راهکار مهمیست و اون اینه که پدر و مادر وقتی میبینن فرزندشون نمیگه از نظر زبانی دیگه زیاد باش حرف نزنن، عملا او رو وادار به کار بکنن. البته تو همه جا این پیشبینی نمیشه، مثلا فرض بفرمایید بعضی بچه ها هستن برای دستشویی رفتن لجبازی میکنن، توی سنینی میگه نمیخوام برم، پدر مادر نباید تکرار بکنن، بگن رفتی، اونم میگه نمیخوام برم، اونم یاد میگیره نگفتن ها. نه نباید این نگفتن رو عادتش بکنه. چه بکنن؟ اینجا پدر یا مادر تو هم مرحله اول تا دیدن این نمیگه دستشو میگیرن یا بغلش میکنن و با نوازش میبرندش کنار دستشویی، عملا ببرن کارو انجام بده. میخوان مثلا نماز بخونه، ببرندش کنار آب بگن وضو تو بگی، بغلش بکنن ببرند اونجا بزندش بگن وضو تو بگی. نه اینکه بایستند هی بگن برو وضو بگیر، برو پنج بار میگه اونم میگه نمیخوام. این راهکارم خیلی مهمه که ما نه رو از بچه بگیریم و از طرفی هم عمل صالح رو بگیم انجام بده. راهکارش اینه که تو عمل ای رو ببرمی چی رو انجام بده. و اما راهکار آخر بچه ای که کم کم بزرگ شد به یه سنین 6-7 سال به بعد اگه باز هم لجبازی میکنه، اینجا راهکار پنجم خیلی مفیده و اون اینه که شما دستوری که به فرزندتون میدید از همون لحظه مصلحت دستورتونم بهش منتقل بکنید. یعنی فقط نگید این کارو بکن، بگید این کار دارای این منافع و این مصلحت هاست و اجازه بدید تا بچه خودش فکر بکنه و کم کم عقلشو بارور بکنید تا با فرمان عقل از درون باید رو بهش عقل بگه، بگه باید این کارو بکنه و نباید ترک بکنه. این باید درونی خیلی مهمه و بچه توی سنینی کم کم میتونه مصلحت‌ها رو بفهمه. حتی گاهی برای اینکه عقلش بارور بکنه از خود بچه سوال بکنه تو خودش فکر کرده جواب بده. باز تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، مثلا همین دستشویی ازش سوال میکنید، میگید اگه گفتی بچه‌ای که دستشویی نمیره چه ضرری میکنه؟ بذارید خودش فکر کنه جواب بده. بعدم نگید اگه تو نرفتی، بگید بچه‌ای که نمیره، به صیغه مقاید میگید که یعنی تو جز اونا نیستی، نمیخوام به تو گیر بیندازم. بچه ای که نمیره چه مشکلی پیدا میکنه؟ این بچه یه فکر میکنه، به زبان خودش قشنگ میگه، یعنی عقلشو بیدار میکنید با این سوالی که کردید. خب اینم یه راهکاره که البته این راهکار برای بچه های 2 ساله زیاد مفید نیست. بچه باید بزرگتر بشه، کم کم 9 سال 10 سال بزرگتر بشه. هرچه درک میاد بالاتر، پدر مادر از این راهکار پنجم بهتر میتونن استفاده بکنن. این مطلب ما پیرامون بحث لجبازی تا اینجا تمام. مطلب دیگری که میخوام بیان بکنم یک آیه قرآن و یک روایته. آیه 30 از سوره روم، اول صحبت هم تلاوت کردن، فرمود فأقم وجهك للدین حنیفا، روی دل خودت رو به سمت دین یکتا پرستی بکن. که این دین یکتا پرستی مطابق با فطرت انسانه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت به معنای خلقت، بر وزن خلقت هم هست. فرماد فطرت توحیدی همون فطرتی است که خداوند فطر الناس یعنی خلق الناس علیها، به همون فطرتی است که خدا خلق کرده است انسان رو بر اون فطرت. یعنی از ابتدا فطرت انسان یگانه پرسته، فطرت انسان پاکه، از پاکی خوشش میاد، از لجبازی که الان بحث کردیم فطرت انسان بدش میاد. فطرت انسان صداقت و راستی رو خوشش میاد، دروغگویی بدش میاد ولو دینم نداشته باشه. فطرت انسان از وفای به عهد خوشش میاد، از تخلف با یک کسی وعده گذاشته بعد عمل نکنه فطرت انسان بدش میاد. فطرت انسان از شجاعت خوشش میاد، از ترس بدش میاد. از عفت خوشش میاد، از بی عفتی و شهوترانی بدش میاد. فطرت انسان از حلم خوشش میاد، از غضب خوشش نمیاد. فطرت انسان از صبر خوشش میاد نه از عجله. از قبطه خوشش میاد نه از حسادت. از عفو خوشش میاد نه از کینه. و همینطور مثال خیلی داریم. فطرت انسان یه فطرت پاکیست، از اول پاک به انسان داده شده. پدر و مادر باید خیلی دقت بکنن که این پاک رو آلوده نکنه فرزندش. متاسفانه تو همون دوران کودکی چون عقل بچه کمه آلوده میشه زود. این فطرت پاک درک چندان نداره. پدر و مادر باید مرتب نظارت بکنن. خب نظارت اونام که دائمی نیست. نتیجه میشه هر بلایی که به این فطرت پاک میاد اکثرش تو همین دوران قبل از بلوغه. بعد از دوران بلوغ کم و بیش دیگه درک اومده بالا، دیگه مقصر معمولا خودشه. اگر سمت صحیح رو برد معمولا خودشه، سمت اشتباه رو بره باز خودش داره اشتباه میکنه. لذا این پاکی اگر تو دوران قبل از بلوغ حفظ بشه بعد از بلوغ دیگه راهش رو یاد میگیره میره جلو. اینه که این دوران خیلی حساسه. پدر مادر باید خیلی مواظب باشن. فطرت پاکه. و اما روایتی که تو این زمینه خدمتتون بخونم منسوب به پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. کل مولود یولد علی فطرته. همه مولودها، نوزادها روی فطرت توحیدی، یکتا پرستی. اصلا درون انسان خوشش نمیاد دوتا خدا داشته باشه، میگه یک خدا. حتی یکون ابواه یهودانه او یونسترانه او یجنسانه. فرمودن مگر اینکه پدر و مادر بیان این بچه رو از فطرت توحیدی ببرندش به سمت مسیحیت، ببرندش به سمت یهودیت یا به سمت مجوسیت. اگه پدر و مادر این کار رو نکنن فطرت بچه یگانه پرستی نیست. شما الان توجه کنی همین امروز کشورهای مسیحی که زیاد هم هستن، چرا کشورهاشون ستاره جمهور ندارن؟ تو اداراتشون چرا یه رئیس اداره هست؟ تو هر ادارهشون بری ببینید چند تا رئیس. تو استانهاشون چند تا استاندار هست؟ تو مدارسشون چند تا مدیر هست؟ همش یکی یکی یکی. این یکی همون فطرت انسانه. کسی هم بهشون نگفته اما رو فطرتشون الان ناخواسته تمام کشورشون. حالا این سوالی که من دارم میکنم اگه از طریق سایت های اینترنت ها بیفته بینشون هیچ جواب نمیتونم بدم. ولوله میفته بینشون که اگه میگید خدا ستاست، خب تو کارهای اجتماعیتون هم ستا، از ستا جو تبعیت بکنید. تو بحث دین که میاد میگه سه تا دستور بده دارن. خیلی خوب. تو بحث اجتماعی هم میگه سه تا رئیس جمهور. وقتی میخواد انتخابات بکنی سه نفر انتخاب بکنی سه تا دستور بده. برای هر مدیری پیشبینی سه تا بکنی. حالا مدیر مثلا مدرسه باشه برای مدرسه سه تا مدیر بذاری. تو هر شهری مثلا سه تا شهردار باشه. خیلی عجیبه. جواب هم ندارن، یعنی میمونن و اینا رو باید بندازیم بینشون تا بفهمن که چقدر کار زشت دارن انجام میدن. روایت براتون بخونم. روایت داره که وقتی خدای متعال میخواد قیامت رو برپا بکنه به جناب عزرائیل علیه السلام میگه همه رو دیگه جانشون رو بگیر. جان همه رو میگیره، میاد در پیشگاه پروردگار، خطاب میشه، دیگه هیچ انسانی، چیزی، موجودی زنده نیست. میگه نه، موجود زنده دیگه کی هست؟ ملائکه و حمله عرش. خطاب میشه جان همه ملائکه رو بگیر، دستور دیگه، میره جان همه ملائکه رو میگیره. اما چهار ملک مقرب هستن، جناب میکائیل، اسرافیل، جبرئیل و عزرائیل. عزرائیل باز میاد در محضر پروردگار، خطاب میشه دیگه کی؟ میگه این سه ملک هستن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. خطاب میشه جان اونا رو بگیر. جان اونا رو میگیره. باز میاد خطاب میشه دیگه کی؟ میگه حمله عرشم زنده هستن. خطاب میشه جان اونها رو بگیر. حمله عرشم جانشون گرفته میشه، که میگه تو روایتش داره جناب عزرائیل سرش زیر میاندازه، باطنن نگرانه که دیگه اصلا موجود زنده دیگه وجود نداره. اما دستور الهی رو انجام میده، حمله عرشم جانشون رو میگیره، میاد در محضر پروردگار، خطاب میشه دیگه چه موجود زنده است؟ میگه خدایا هیچ موجود زنده دیگه نیست جز من. خطاب میشه خودت هم بمیر. جناب عزرائیل هم میمیرد. یه مرتبه خدای عزوجل خطاب میکنه، کجا هستن شرکای من که ادعا میکردن اینا شریک منن؟ هیچ کس جواب نمیده. لمن الملک یومئذن؟ لله الواحد القهار. کسی جواب خدا رو نمیده. سوال میشه، هم کسی جواب نمیده، چون موجود جانداری نیست. عرضم اینه، فطرت انسان فطرت یگانه پرستی است. اما این پدر و مادرن که گاهی برخلاف فطرت میان بچه رو طبعشو میبرن به سمت سگانگی و دوگانگی و گاهی بت پرستی و چیزای دیگه. رضا پیامبر فرمودن کل مولود یولد علی فطرته. من یه موقع رفتم توی اداره ای، دیدم تو حیات اداره یه نفر وایساده داد میزنه. گفتم چی میگه، چی شده؟ داد میزد که به من بگه من اینجا از کی باید تبعیت بکنم، من بدونم وظیفه اینجا کیه، آقا بالا سر من کیه. گفتم چی شده؟ گفت من تا میام تو اداره هر کی میرسه به من یه دستوری میده، اون میگه این کارو بکن، اون میگه اون کارو بکن، اون میگه اون کارو بکن. وقتی این آقا تازه اومده بود اونجا، استخدام شده بود، هنوز فوت و فن کار دستش نبود، وقت اونایی که سابقه داشتن میدونستن این جدید اومده، هی ازش کار میکشیدن، هی بهش دستور میدن این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو. وقت بعد چند روز کم کم متوجه شده بود که اینا جزء وظایفش نیست که هر کی بهش میرسه یه دستوری بده. وقت دم ایستاده وسط اداره داد میزد، هم گفت به من بگه من اینجا از کی باید تبعیت کنم تو من وظیفه‌ام بدونم. من گفتم این همون فطرت توحیدی است، میگه دا من از یکی میخوام تبعیت بکنم، از چندتا نمیخوام. این فطرت توحید همینه، انسان دلش میخواد یه دونه آقا بالا سر داشته، یکی فرماندهش باشه، خدا. الحمدلله که فطرتمون فطرت توحیدی است، الحمدلله. و اینجا دعا میکنیم خدایا انسانایی که فطرتشون منحرف شده است و اسباب هدایتشون رو خودت فراهم بکن. این نکته توحیدی که دارم میگم تو مباحث دیگرم، تو تربیت اولاد میاد توی بحثای دیگه، و اون چیه؟ اون اینه که مذاق فرزندتون رو با رفاه انس ندید. مذاق فرزندتون رو با غذاهای گوناگون با طعمهای مختلف انس ندید. بزرگ میشه همین بچه کم کم میگه اینا نمیخوام اونا نمیخوام. حالا هستن بچه هایی که چند رقم غذا را اصلا دیگه نمیخوره، حتی میگه حالا به هم میخوره، یعنی تلقین میکنه به خودش. این نتیجه همونه که رنگارنگ غذا میخوره. گاهی هم متاسفانه حالا هم که بیرون منزلم که غذاهای گوناگون با طعمهای مختلف وجود داره، بچه اگه عادت کرد، من کاری حالا بحث بهداشتیشو نمیگم که خود پزشکان نهی میکنن، میگن این اصلا مشکل داره، اما عرض من تو نحوه تربیت اولاده که اگه بچه مذاق دهانش به طعمهای مختلف عادت کرد، به خصوص بعد از 2 سالگی که از شیر گرفته میشه، خب شیر طعم خاصی نداره، خب شیر رو داره میل میکنه بچه. بعد چطور میشه یه مرتبه مذاق بچه میره به سمت چیزای تند، تیز، تلخ، بعد یه رقم غذایی رو جلوش میذارم که نه من اینا نمیخوام. حتی از نظر لباس فرزندانتون اگه پسر هستن به رنگهای گوناگون عادتشون ندید. رنگ ساده و زشتی رنگم براش بگید که رنگای مختلف مال دخترانه و شما فرق میکنی با اونها. دختر نحوه لباسش فرق میکنه، اون باید جذاب باشه، حالا در حد خودش، نه برای بیرون که اونم بستش باید جداست که انشاءالله بست بیرونشو عرض میکنه. این هم بست کلیه که از هر کدوم از این نکات که دارم میگم دیگه شما ده ها مثال میتونید برای عرضم پیدا بکنید. بحثا اینجا من باز رها میکنم. بحثای مهم دیگری وجود داره. نکته ای رو دیشب مطرح کردم اما بعد احساس کردم که بیان بکنم بهتره، و اون تو 7 سالگی اول روش تربیت گفتم 2 تا استثناء داره و فقط بحث آزادی مطرح نیست که همه جایی مطرح میکنن روایت رو میخونن، در حال که روایت علم درایه داره، فهم روایت مهمه، صرف ترجمه روایت که مهم نیست. باید بفهمیم مقصد امام علیه السلام چی بوده که یک برخلاف نظرشون نیان بگیم بچه تا 7 سال آزاد. نه، یه سری استثناءاتی داره، استثناءاتشو این خیلی مهمه. بعد تو 7 سال دوم و سوم اصل تقافل که بحث بسیار مهمی است در تربیت، و تربیت 3 رقمی که خدمتون اشاره کردم، تربیت حجابی و عتابی و عقابی، این 3 رقم تربیتی که به مرور فرصت بشه انشاءالله خدمتون اشاره خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. وقتی سنگ و چوبا رو کنار زدن وجدت جثتن بلا رأس، یعنی یه بدن بدون سر پیدا کردن. فکر نکنید برادر رو نشناخته، چرا خواهر یه عمری با این برادر بزرگ شده، کاملا برادر رو میشناخته، پس از روی تعجب بوده. انت اخی انت ابن امی آیا شما برادر من حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه؟ پس با زبان پرگله آن بزعه بتول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول. میدونید آدم داغ دیده، مصیبت زده، دوست داره یه نفر کنارش بنشینه تا با او درد و دل کنه، این عقده را از سینه‌اش خارج کنه. عقیله بنی هاشم با چه کسی درد و دل کرده؟ صدا زدم یا جدا، سلام علیک ملائکت و سما، درود ملائک بر شما با، آزا حسینون مرملون به دماء، مقطع الاعضاء، این کشته فتاد به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. یه جمله راجع به مصیبت خودشون بیان کردن، صدا زدن و بنات کسبایا یا جدا، ببینید فرزندانتون رو به اسارت گرفتن، دارن به این شهر و اون شهر میبرن. یا حسین یا حسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زیل آیه و ذکر اسم ربه فصلا، یعنی خدا رو یاد کرد و نماز خون. امام رضا علیه السلام به کسی گفتن آیه رو چوری معنا میکنی؟ گفت همین، هر کس خدا رو یاد بکنه به ایست نماز بکنه. از آفندن این که خیلی کلفت و زحمت داره، انسان مرتب به یاد خدا میفته، بس باید باید نماز بخونه. برفاندن این سلا به معنای نماز نیست، بلکه معناش اینه که هر وقت به یاد خدا افتاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. وقت به یاد خدا افتاد یعنی میخواد دعا بکنه. هر وقت به یاد خدا افتاد میخواد دعا بکنید، یادتون باشه این آیه شریفه و ذکر اسم ربهی فصلا، اول صلوات میگید، خدای متعال صلوات رو زود مستجاب میکنه، یعنی درودش رو بر این 14 نفر فوری نازل میکنه، چون خیلی دوستشون داره. بعدم دعا میکنیم خدای ما رو پاکمون فرما، تو تربیت فرزندان ما رو موفق فرما، فرزندان ما را چشم روشنی اسلام و امام زمان قرار بده، خود ما و نسل ما را، فرزندان ما، همسران ما، همه رو از یاران خوب امام زمان قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما، ما را پیشوای متقین قرار بده. پروردگارا ظهور حجتت رو نزدیک فرما، دوستان و حضرت رهبر انقلاب مراجع تقلید حاضرین حفظ بفرما، دشمنان رو نابودشون گردان، نقشه هاشون رو به خودشون برگردان، دستشون از جوامع مسلمین کوتاه گردان، بیش از پیش اونها رو ناکامشون گردان، رزمندگان و مجاهدین در کشورهای مختلف پیروزشون بگردان، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات و شهدامون امام امت رحمت فرما، به جاه محمد.